أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث پنجم در مورد این است که اگر صیغه امری داشتیم اما نمی گفت که این عمل واجب تعبدی است یا توسلی، اطلاق داشت، آیا اطلاق او حمل می شود بر توسلی بودن یا همش بر تعبدی بودن؟ صاحب کفایه بعد اللتیا و اللتی خیلی حرف دارن، فرمایش های زیادی دارن، ایشون قائل به اینن که باید تعبدی رو بپذیریم و بنده هم معتقدم که نه، اتوان حمله بر توسلی می شه. حالا مطالب رو میگیم. این اصل مطلب اینه، صیغه امری که مطلق گفته شده قید تعبدی و توسلی ندارد، آیا حملش کنیم بر تعبدی یا توسلی؟ منظور از تعبدی یا توسلی چیه؟ اینا رو تیه یکی دو تا نکته است، اول صاحب کفایه اینا رو بیان میکنن و بعد نتیجه میگیرن. اول تعریف توسلی و تعبدی. فرمان منظور از توسلی آن است که عمل واجب به صرف حصولش در خارج، یعنی هم که وجود پیدا بکنه، مسقط تکلیف میشه، مسقط غرض میشه. این که میگیم صرف وجود، معناش اینه که من عمل توسلی رو وجود بهش میدم در خارج ولو ریاءن، میخوام نشونه مردم بدم، اما وجود پیدا کرد. مثل آب کشیدن دست، دستم نجس شده یا لباسم نجس شده، میخوام تطهیر بکنم. خب یه امر توسلی است، معناش اینه که صرف وجود تطهیر کافی است ولو ریاهن باشه، میخوام نشونه مردم بدم من این دارم این کارو میکنم. یا نه ریاهن نه و غافلن، غافلن یعنی نه قصد خدایی دارم نه قصد ریا، اصلا حواسم به اینا نیست، دستم هم تو میذارم تو آب. بدتر از غفلت، اصلا تو خواب، من خب تو خواب بودم دستم رفت تو آب اومد، اونم متحره دیگه. ببینید امور توسلی اینه که صرف وجودشو خواستن، تا وجود پیدا کرد، تا حصول پیدا کرد، یسقط الغرض بهی. این امور توسلی اینه. و اما امور تعبدی، امور تعبدی آن است که به صرف وجود ساقط نمیشه تکلیف، مگر اون که با نیت تقربن الالله بگم من انجام دم یه عملو متقربن الالله تعالی، اینو میگن امر تعبدی. مقدمه یه دوم اینه که حالا تقرب یعنی چه، معانی تقرب رو بیان میکنه. خب معنی لغویش که مشخص، تقرب یعنی نزدیک شدن، تقریب یعنی نزدیک کردن، تقرب نزدیک شدن، من میخوام با این نمازی که میخونم نزدیک بشم به خدای متعال. یه دو تا معنا رو صاحب کفایه بیان میکنن، یکیش میگن معنی تقرب قصد امتثال امر، میگن تقرب آن است قصد امتثال امر. قطعا منظور آخوند تعریف نبوده، چون اگه تعریف باشه بهشون ایراد میگیریم دیگه. تقرب به معنای قصده، خیلی فرق. قصد یعنی اون چی که تو ذهنه، اون چی که نیت میکنم میگم قصد. تقرب یعنی نزدیک شدن، لذا باید توجیه بکنیم صاحب کفایه منظورشون تعریف نیست، اما عبارت اینه است، میگن فی معانی تقرب، معانی تقرب رو میخوان بگیم. یا باید بگیم منظورشون شرح الاسمه، و یا اینکه بگیم از نظر مصداقی دارن میرن جلو، نمیخوان معانی تقرب رو بگن. نه، مصداقا تقرب تطبیق میشه با این معنا. کی من قصد قربت میکنم؟ وقتی که قصد میکنم امتثال امر رو، که ما اسمش میذاریم به حمله شایع. به حمله شایع میگیم این آقایی که متقرب الالله هست کیست؟ همون کسی است که قصد میکند که من دارم امر خدا را امتثال میکنم. خب این معنای اول. این معنای اول یه نکته توشه که با معنای دوم متفاوته. اون نکتش اینه که وقتی من قصد امتثال امر میکنم، قطعا باید قبلش امر وجود داشته باشه. یعنی اول امر به صلات باشد، بعد که امر به صلات بود، حالا من قصد میکنم دارم امتثال میکنم یه امر رو، با تقرب به خدا پیدا میکنم. حالا بیام سر معنای دوم. معنای دوم امر وجود ممکنه نداشته باشه، چون اصلا کاری به امتثال امر نداره. معنای دوم چیه؟ میگه من عمل رو انجام میدم به داعی حسنهی. چرا من این نماز رو میخونم؟ به داعی حسنش. یعنی من یه انگیزه ای دارم تو وجودم برای انجام این نماز. و انگیزه چیه؟ اینه که یه عمل خوبیست. همین. اما آیا امر داره یا نه؟ ممکنه باشه، ممکنه نباشه. به داعی حسنهی و به داعی کونهی زا مصلحتن. اینم یه عبارت دیگه، یه مقدار معنا رو واضح میکنه. من چرا نماز رو میخونم؟ انگیزه من اینه که این نماز دارای مصلحت است. زا مصلحت او به داعی کونهی لهو تعالی. اینم یه عبارت سوم. انگیزه من اینه که این عمل انجام دم برای خدا. اما آیا هم داره یا نه؟ ممکنه باشه، ممکنه. تو هر سه تا تعریفی که کردن اینا مقابل تعریف اول قرار میدن. تو تعریف اول میگه امری خداوند کرده به نماز، بعد من میام و امر رو امتثال میکنم، میگم خدای جان من امتثال میکنم و انجام میدم. تو معنی دوم که کاری به هم نداره، لذا ممکنه امر نباشه. اما همین اندازه که میگم هذا العمل حسنون، یا میگم هذا العمل ذا مصلحته، یا میگم له تعالی، این سه تا معنا، با این سه تا میگم این انگیزه شد برای من که بیام این کارو انجام بده. داعی من بر انجام عمل امتثال امر نیست، بلکه اینه که این عمل حسنه. خب این معنای دوم رو آخون چند بار تو کفایه دارن این رو، بازم آینده واردش میشن. این الان اولین بار سالا داریم باش مواجه میشیم، آینده میریم جلو و یه نظراتی شیخ بهایی دارن رضوان الله تعالی، الان واردش نمیشن. ما هم هر جا میرسیم تو کفایه اینو بهش ایراد داریم. ایراد ما چیه؟ اینه که اگر عملی امر نداشته باشه، از کجا بگم هازا حسنو؟ مگه من علم غیب دارم؟ من یه نماز عوض میخوام اینطوری حرف میزنم، حالا یه چیزایی میگم که خیلی واضح باشه. من وای میسم یه نماز پنج رکعته میخونم، امرم نداره، اما میگم به دعای حسنهی. این حسنش از کجا فهمیدم؟ تو امور تعبدی حسن عمل از کجا فهمیده میشه؟ هیچ راهی ندارید مگر اینکه بگید امر دارد. اما امر حذفش بکنید، یه راه دیگه پیدا کنید. این کاری که آخوند کردند و بعضی از مراجع هم تبعیت کردن، یعنی مراجع خیلیشون تو اصول اینا تبعیت هم کردن و میگن درسته. میشه یک عملی حسن باشد بدون امر. یادم آیت الله عظمی مظاهری هم دامت زلوه، ایشون هم نظرشون همین بود که میشه. من رفتم خدمتشون گفتم نه، این یه ایرادی به ذهن ناقص ما میرسه، اینه که عمل تعبدی بدون امر چطوری میشه ما حسنشو بفهمیم؟ یه کاری من در آری از خودم در بیارم و بگم من تقربن الالله انجام میدم، این تقرب بدون امر اصلا امکان نداره. بلکه به عبارت دیگر ما به دلیل انی که کشف از معلوم به علت، اصلا ما کشف حسن یک عمل رو از امرش میفهمیم. من که ابتدا ارتباط با عالم غیب ندارم که خدا چی میخواد، چی رو دوست داره چی رو نداره، کدوم عمل زا مصلحتن هست کدوم زا مصلحتن نیست، من که نمیفهمم. تنها رای من اینه وقتی خدای متعال امر میکند به یه نمازی، تا امر کرد میفهمی عمل مطلوب خداست، میفهم داره مصلحت هم هست. حالا داره مصلحتش طبق اون مبنایی که میگد عوامر توابعه تابعه اون مصلحت و مفسده نفس الامری است. این هم یه بحث دیگه است که با عامه ما اختلاف نظر داریم تو این جهت. آخرش من مصلحت رو نمیفهمم، اینو باید اذعان بکنیم، مصلحت امور تعبدی رو نمیفهمم مگر اون که امر باشه. تنها راه اینه، امر را حذفش کنید. حالا مثلا نماز میت، ما این بحث رو تو نماز میت هم داشتیم، تو نماز میت آیا بی وضو میتونم بخونم یا نه؟ اگه دلیل نداشته باشی ما بگیدم، اون وقت دلیل نیست، فرض کنید هیچ روایتی هیچی نداری، میتونم من هم تو شکمی بگم بدون وضو بایست نماز رو بگم، یه امر تعبدی هم هست، از کجا بگم؟ بلکه برعکس میگم اصلا این بدعته. خوبه؟ اون دارد میگه دارای مصلحت هست و تقربه به خدا، من میگم بدعت هست و حرامه. وقتی یه چی امر نداره، من به نیت این که دارم این جزء نماز جزء عبادات هم دارد من رو به خدا نزدیک میکنه، خوب. اون دومی همین کاره کرد، نماز تراویح از همینجا به وجود اومد. اول بهش گفتم بیا ما رمزونین 20 کس شبا که میخونن، یه عده‌ای تنبل نشستن حال نماز خوندن ندارن، به یکی گفتم تو وایسا جلو ما بده اقتدا میکنیم، ما حال هم دو سوره نداریم بخون. دومی خیلی ناراحت شد گفت این نماز تراویح که واجب که نیست، که نافله است، نافل که به جماعت خونده نمیشه. اطرافی بهش گفتم بیا ببین تو مسجد پیغمبر واشتن دارن کارو میکنن. اومد تو مسجد دید دو سه نفرم بودن، خیلی هم نبودن، یکی واسه جلو دو سه هم به شغل دادن، یه نگاهی کرد و رفت تو فکر، بعد گفت بدعتون و نعمت البدعه. حالا گاهی میگه نعمت البدعه، بعضی عبارت ها نعمت البدعه است. گفت بدعت سم، خب بدعتی هم بد نیست. خب سوال من اینه که حالا این نماز مستحبی رو اگه کسی به نیت این که دارای مصلحت است و حسن و به دعای حسن بیسته با جماعت بخونه، میشه؟ صاحب کفایه که میگن قصد تقرب معناش اینه، خب بیان اینجا هم بگن، بگن به دعای حسن میریم جلو. قاعدتا برا شفته میشن وقتی ما این مثالای واضح میزنیم، فوری میگن نه اینا رو نگو، اینا که ما دلیل داریم که حرام است و نمچه. صحبت سر همینه که امور تعبدی ها ما نوکر دلیل باید باشیم. اصلا تعبد یعنی تعبد به دلیل، من بدون دلیل از کجا بفهمم این نماز حسنون، این عبادت حسنون؟ الان روزه، یعنی تو بحث روزه میشه من یه روزه از خودم در بیارم، روزه وصال که قبلا بوده که مغرب که میشد در حد یک ساعت اجازه داشتن چیز بخورن. اگه خوابش میبود یه کسی یا نمازش طول میکشید و نمیرسید بخورد دیگه، بعدش دور بده امساک میکرد میرفت تا فردا شب، هیچی دو شبانه روز بعد روزه میگرفت. وقتی بعد تخفیف داده شد، اول میگن یه همچی روزهایی بوده سخت بوده، 24 ساعت روزه میگرفتن، 23 ساعت تقریبا میشد. بعد یه اینا شبشو خداوند تخفیف داد و گفت تقریبا میدم بهتون از اذان مغرب تا اذان صبح میتونید افطار بکنید. بحثای زناشویی هم بود که تو آیه شریفه یه اشاره ای داره که خدای متعال میداند که شما رعایت نمی کنید و شب اعمال زناشویی انجام میدید، لذا تخفیف بهتون داد که مشکل براتون پیش نیاد. حالا عرضم چیز دیگه است، اگه من بیام یه روزه ای رو برای خودم الان بخوام اختراع بکنم و بگم چون روزه ی ما رمضان مستحب یا اون روزه واجبه، منم یه روزه ای برای خودم درست میکنم، میگم مثلا یه روزه 30 ساعته، سه شبانه روز روزه، یه چیزی از خودم دارم، بعدم میگم هازا حسنم به دعای حسن انجام بده، چطور میشه؟ میرد بس توی جاهای دیگه، میرد بس این جاهای که من احتمال بدهم امر دارد اما یقین ندارم. ببینید آخرش امر رو میخواییم، یه جایی داریم مثالای اینطوری، یه جایی داریم که احتمال دارم یه امر الهی رو این عمل باشه اما یقین ندارم، اینو میگن به دعای انقیاد، یعنی بگو شاید مطلوب خدا باشد باید انجام بده. مثالش دوتا عمره یه مفرد پشت سر هم بدون فاصله، یکی سه عمره مفرد انجام داده، حالا تا مکه هست میگه از فرصت استفاده کنیم، ما یه هفته اونجا هستیم بذار هر شب بریم هی عمره مفرد انجام بدیم، آیا میشه یا نه؟ خب بعضی بزرگان مثل آیت الله العظمی خویی میگن نمیشه مگر که ماه قمری عوض شد. آیت الله العظمی مکارم هم همینه نظرش، مثلا آخر محرم یه عمر انجام بدید، فرداش ماه سفر میشه، حالا میتونه دیگه عمر دیگه انجام بده، ولی تا ماه عوض نشه دیگه نمیشه، تو هر ماه قمری یه دونه. بعضی دیگه مثل حضرت امام ماه قمری هم کافی نمیدونن عوض شه، میگن 30 روز باید فاصله بشه، حالا اگه 25 روز هم فاصله شده ماه هم عوض شده میگن فایده نه، 30 روز بعد از عمره قبلی بگذره تا بتونه عمره دوم انجام بده. بعضی مثل آیت الله العظمی عراقی میگن 10 روز فاصله باید بیفته، بعضی مثل آیت الله العظمی گلپایگان میگن اصلا هیچی فاصله لازم نیست، یه روز میتونه چند تا عمره انجام بده. رهبر انقلاب باز میگن اگر نیت رو عوض میکنی میتونی تکرار بکنی، یعنی برای یه نفر دو تا عمره انجام نده، اما اگه نیتو عوض میکنی، عمر اولو میگی برای خودم انجام دادم، عمر دوم برای پدرم، عمر سوم برای مادرم، میگن اگه نیتو عوض بکنی میشه. خب ببینید ده ها فتواست، من حالا اینو در مثال میزنم که ببینید نتیجه چیه. حضرت امام میفرمان حالا که باید 30 روز باشه، اگه تو کمتر از 30 روز یه کسی حالا میخواد عمره دوم انجام بده، 30 روز هم نگذاشته، میگن به قصد رجا بگوید. قصد رجا رو دیگه شما میدونید معنیش چیه. خب این قصد رجا این معنیش این نیست که امر نیست، این حرف صاحب کفایه نیست، که صاحب کفایه میگن امر نیست، اما نه اتوان به عکس، قصد رجا یعنی به امید این که در واقع امر باشد، یعنی احتمال 50%، شاید امر الهی باشه و من به خاطر اون 50% انقیاد دارم. انقیاد دیگه اشکال نداره که. اگه از من سوال کنید آیا این عمل 100% مطلوبه، میگم نمیدانم. 50% مطلوبه یا نمیگم بله. 50% مطلوبه دیگه. اما اون 50% مطلوبیت وابسته به چیه؟ وابسته به امر. لذا آخرش حرف کفایه رد میشه که ما یه عملی بدون امر مطلوب باشه، اونم تعبدی باشه. نداریم همچین چیزی. عمومات کافی نیست. عمومات نشد. عمومات من برادرم مثال بزنم. عمومات که اینا میگن عمومات به سله رو مثال میزنن. میگن در لفظ سله رو یه عمومات داریم. میگه نماز بخون. میگم خیلی خوب. این عمومات رو بیاد تو زن حائزم بکید. بیاد توی جای دیگه هم بکید. به این جایی که میرسون یه تو میگید نه. تو نماز مسافر بگید. من اینا حرف خیلی دارم، یعنی هرچی مثال بزنید مورد نقض داره. احسن. دلیل برای خصوص این نماز میخوام. الان شخص مسافر که باید دو رکعت بخونه بگه من چهار رکعت میخونه. الان عامل همین کارو میکنن دیگه، تو مسافرت هم چهار رکعت میخونه. آیا میتونید آیا بگید که چون اصل نماز به طور مطلق عموماتی داریم که مطلوب پروردگار است؟ نه، اینطوری نمیشه گفت. مطلوب مال کلی است. حالتهای انسان مؤثره. من تا مریض میشم باید ببینم تو مریضی نماز من چیه، تا مسافر میشم باید ببینم تو مسافرت. اینا هر کدوم یه صنفه، یه کلی است، جزئی نیست. صنف مسافر، صنف مریض، صنف نمیدونم زن بودن، ممکنه من زن بودن این صنفش یه حکم جدایی باشه. اگه من دلیل ندارم، یعنی امر ندارم برای این عمل، از کجا بفهم این امر تعبدی است؟
امر مخصص
خب اگه بود من میپذیرم فرمایشتونو. شما آخرش میگید احتمال امر هست، اینو میخواد بفرمایید؟ خب جواب منو بدید. آخرش میگید احتمال امر هست و عمومات. این حرف منه، حرف کفایه این نیست. میگید بدون امر میتوانیم بگوییم به دعای حسن این عمل، به دعای این که کونه و زا مصلحته. دل امر نیست دیگه. میگم امرشو بگید به زبون، بگید تا مطمئن بشید کفایه چی میگه. میگید بدون امر. چه میدونم دیگه، هیچی نمیگن، همه شو میگن. میگن بدون امر. وجود اولش رو میگن با وجود امر، دوم میشه میگن نه. الاول یحتاج الى وجود الامر حتی یتمکن المکلف من اتیانه به خلاف الثانی. کم کم رفتیم سر مستقلات. مستقلات عقلیه هیچ ارتباطی با امور تعبدی نداره. بله دیگه، بله. چه کنه؟ خیلی خوب میشه بدعت ها، میشه حرام دیگه. بگه وارد شده تو شریعت این کار نداریم. من چی اصلا مستقلات عقلی ما نداریم تو اوامر الهی، تو واجبات رو دارم میگم. مستقلات عقلی میاد تو مقدمه واجبانه، بحثش فهم میکنه با بحث ما. تو زد عمل زد و زد عام و زد خاص و اینا رو باید مطرح بکنه. ما الان اصل واجب رو داریم میگیم. یه عمل واجبی رو بدون اینکه امر داشته باشد حسنش رو میفهمیم. این رو از کجا میفهمیم؟ اگه امر توسلی بود، بله امر توسلی نیاز به امر نداره. وقت میگم چی؟ میگم مثلا این نظافت، میگم دستام میشورم، نظافتش این خوبه. اما عمر تعبدی مثلا نمیدونم چیه، مثلا تو جنگ چطور من باید نماز بخونم؟ اگه من نمیدونم باید چطور باید بخونم؟ میگم نمیدونم. بعد چکار میکنم؟ میگم همون نمازی که کلیست وای میسن میخونم. آخرش پس یه امری میخوایم، به تعبیر آقا میگن که یه امر عام میداشته باش، پس 50% احتمال امرشو بدید. اما اگه اونم نباشه از کجا بفهم پس حسنشو؟ راهی نداریم اصلا. حسن امور تعبدی تنها راه کشفش وجود امر. من میخوام یه نماز استسقا بخونم، بذارید مثال های دور از ذهن بزنیم تا واضح بشه. یه نماز استسقا بخونم، اصلا نمیدونم نماز استسقا چیه، وقت میتونم به امر برم جلو. کدوم امر؟ به امر به نماز ظهر؟ و بایستان این نماز چهار کسی بخونه؟ نه، نماز استسقا خودش یه عمل عبادی خاصه، امر تعبدیست، باید بینم چطوری گفته شده. لذا اگه بایستان بگه شکل دیگه خوندم، آم میدونم هم اینطوری اصلا بدعت و جایز نیست. این حرف یه حرفیست خیلی وسیعه، یعنی فقط اینجا نیست. آقایون میرن جلو، انشاءالله ما حالا بحثشو آینده مفصل باید بازش بکنه. بحث اساسی که حالا اینجا هست اینه، قصد تقرب به اعتقاد ما، قصد تقرب ملازمه با وجود امره، یعنی حتی متأخر از امرم هست. اول باید امر باشد، امر تکلیفی، تا مکلف بداند که امر هست. از علم مکلف یه چیز دیگه ناشی میشه، حالا که مکلف فهمید امر دارد به این عمل، حسنشو نزد خداوند میفهمه، میفهمه پس این عمل خداوند دوست دارد این عملو. از کجا میفهمه دوست داشتنشو؟ این که میگه خدا بهش امر کرده. و اما معنای تقرب رو هم که ایشون گفتن، معنای تقرب اصلا تو ترجمه اول گفتن معنای تقرب قصد امتثاله. میگیم نه، اگه میخواید معنا بکنید بگید قصد امتثال سبب تقرب است، نه معناش تقربه. من وقتی قصد میکنم که میخوام از این نماز امتثال امر خدا رو بکنم، با این قصدم به خدا دارم نزدیک میشم. تو تجری چی میگیم؟ تو تجری میگیم که من قصد دارم که مثلا شراب بخورم، و میام لیوان شربت رو بعد دارم میخورم. با قصدم که میخوام معصیت بکنم دارم دور میشم از خدای متعال، یعنی خبث طینت دارم. نه با عملم، عملم که منطبق نشد با حرام، اما یه عدم انطباقم خارج از اختیار منه. خب اینو ولش کن، عملو ول کن، چون شربت خوردم. اما با قصدم چی شدم؟ از خدا دور شدم. که حالا دنبالش میگیم با این قصد آیا استحقاق عقاب داره یا نه، اون یه بحث دیگه است. اما استحقاق مذمتو داره، یعنی چرا تصمیم گرفتی گناه بکنی و رفتی هم انجام دادی. و اما نتیجه، صاحب کفایه میفرمان که در اینجا ما قائلیم به جریان اصالت الاشتغال. هر جا شک کردیم از امری که در کتاب یا سنت اومده اما به طور مطلق نگفتسی عمل با قصد قربت است یا بی قصد، هیچی نگفتم، تو گفتی عمل انجام بده. من مثال کفن کردن میتو میزنم، یه مثالایی باید بزنیم که یه مقدار به ذهن نزدیک بشه. این کفن کردن میت امر روش اومده، اما آیا با قصد قربت؟ یا اگر ریاءن ما کردیم کافیه؟ دفن میت همینطور، بریم جلو. حالا نماز میت دورت چون شبیه به نمازای دیگه است میگم قصد قربت میخوان، اما بالاخره کفن کردن هم واجبه. غسل دادن، سه تا غسل واجبه بدیم. اگه من ریاءن غسل دادم برای پول، پول میگیره اما قسم میده، اصلا کاری با خدا هم نداره، نیت هم نمی کنه. آیا این قسم تمام شد، کفایت کرد، یا دوره باید قسم بدیم؟ میرسیم به یه امرای اینطوری که نمیدانیم آیا قصد قربت شرط یا نه. صاحب کفایه میفرماین اصل تکلیف معلوم است، یعنی واجب. عقل انسان مستقلن میگوید برای خروج از ذمه باید برات یقینی پیدا کنی. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، و در اینجا برات یقینی با قصد قربت حاصل می شود. این فرمایشه ایشون، ولیکن ظاهرا این درست نیست. ما تو اصول خیلی داریم اینو، مشهورم اینو میگن، میگوین قصد تقرب خودش یه جزئی است که شک در اصل وجوبش داریم. بنابراین دو تا کار میتونیم بکنیم، یک شک در اصل وجوب قصد قربت داریم، مثلا تو همین کفن کردن وقتی شک دارم اصل برات جاری میکنم، میگم نه تکلیفو میدونم دارم اما یه جزئشو شک دارم، اون جزء اصل برات جاری میکنم. راه بعدی که اینا تو اصول دیگه خیلی میگن دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است، اینی که دیگه بارها خوندیم و گفتیم، اقل و اکثر ارتباطی، یعنی مثلا این کفن کرده، این قسل دادن، اگه 5 جزء داشته باشد اون 5 جزءش واجبه، جزء ششم میشه قصد قربت. آیا علاوه بر این پشون جزء ششم هم واجبه یا نه؟ این میشه اقل و اکثر ارتباطی. مراجع هم میگن نه، اون اقل یقینی رو شما بیاور نسبت به اکثر مازاد، اصل برات جاری کن و بگو من نسبت به اصلش شک دارم و نمیاری. خب دلیل رو اقله، نداریم. خب اون ماد بیارید دیگه، یه چی بیارید لیعبدون، اون عبادته. فرض نیست که ما الان یه چی ها نمیدونیم عبادته. اون که میگید هدف خلقت رفتی سر اونجایی که ما باید عبد خدا بشیم، این غیر از امور تعبدیست که ما الان، اون این نیست. اون خب تو شنیدم، منم جواب دادم دیگه، ولی و ما خلق طول جنه و نسل لیعبدون، نمیخواد بگه تمام واجبات تعبدیست، اینو آیه که اینو نمیگه، میگه هدف خلقت اینه که ما عبد خدا بشیم، تسلیم باشیم در مقابل. تو تسلیم بودن به فرمان الهی رو انجام بدیم. خدا میگه لباس آب بکش، خب باید آب بکشم دیگه، عبد خدا هستم آب میکشم. اما حالا این امر تعبدیه، امر تعبدیم یا تو اجزای عمل، که این اجزای عمل یکیش هم قصد قربت باشد، این کاری به آیه شریفه نداره دا. آیه شریفه نمی لله رب العالمین صلات و نسک، اینا رو قبول داریم، بحث ما یه چی خارج از صلات. خب دیگه اون دیگه یقینا پس نیست، اگه گفتید محیا مماد که دیگه یقینا نیست، خودتون دارید جواب میدید. خب قطعا این نیست، دنبالش بگید دیگه، قطعا تمام کارهای زندگی تعبدی نیست. پس آیه شریفه میشه یه بحث اخلاقی که خوب از انسان نیت خدایی داشته باشه از همه کارش، هم وقت هم که قضا میخوره دا نیت خدایی بکنه. خب نمیشه شون... خب میخواد با آیه بنای اصل بکنید، نه از خودتون که شما میخواد با آیه شریفه بنای اصل بکنید، تا میام آیه را جواب بدید شما میرید سر یه جا دیگه. آیه شریفه نمیتونه بنای اصل با بده که بگه همه چیز رو با قصد قربت انجام بده، آیه که اینو نمیگه. خودنم جواب دادید و گفتید خوابیدن و راه رفتن و شوخ، اینا که همه میگن توسلیه، اینا تعبدی نیست. اما تو همین ها میتوانید رنگ خدایی بش بدید، یعنی مقدمه یه کار دیگه قرارش بدید، این که اشکال نداره که. پس آیه شریفه هیچ وقت اصل اینطوری نداره، بیام سر این که یه واجبی گفته شده به طور مطلق، اصل وجوب شک توش نیست که باید انجام بده. مثلا کفن کردن میت، باید کفنش بکنم، باید غسلش بدم، آیا نیتم جزءشه یا نه؟ هیچ دلیلی هم براش نداریم، نه عموماتی داریم نه هیچ. صاحب کفایه میگن با اصالت الاشتغال اصل جاری بکن، آبگاه اشتغال یقینی اقتضا میکنه که با قصد قربت بریم جلو. این سخنهشون خلاف مشهور است، حتی ممکنه خلاف مبنای خودشون هم باشه، که تو اقل و اکثر ارتباطی قبول ندارن اینو. تو اقل و اکثر ارتباطی میگن اقل یقین رو انجام بده، یه لفظ استقلال عقل داشتن. من فکر کنم اینو میخواد بگید، یه مقدار میترسونن با این عبارتشون، میگن عقل مستقل است به این که وقتی یه عملی واجب است باید براءت ذمه پیدا کنه. بهشون عرض میکنیم که ما با براءتی که جاری میکنیم از اکثر و میگیم قصد قربت شاید نیست، عقل یه کجا استقلال داره به این؟ عقل استقلال داره به اصل اتیان عمل، میگه چون خدای متعال مولای تو گفته بیاد باید بیاری. اما کجا عقل مستقلا میگه که اون مازاد مشکوک، یعنی اون قصد قربت رو بیار؟ بلکه به عکس میگیم، نسبت به اکثر شک داریم، اجرای براءت میکنیم، با اجرای براءت عقاب بر او عقاب بلا بیان است، مؤاخذش بلا برهانه. این مباحثی که تو اصول مطرحه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.